سلام به دوستان، در شماره 11ممون روزهای دوم، 11 و 15 اسفند 57 رو خواهیم شنید. مسکوب باز در افکار خودش غوطه‌وره و در ذهنش یقه جلال آل احمد و علی شریعتی رو میگیره و با طنز گزنده در این انصافش سر وقت اونا میره که ما در این شماره به اونها هم خواهیم پرداخت. 18 روز پس از پیروزی انقلاب، روز 10 اسفند امام تهران رو ترک میکنه. صبح ساعت 9:20 دقیقه وارد قم میشه. عکس مشهوری از اون روز مونده که مراجعی چون آقایان گلپایگانی، مرشی نجفی و شریعت مداری به استقبال مرجع تازه از تبعید بازگشته رفتن. پس از زیارت حرم حضرت معصومه در میان استقبال مردم در فیضیه سخنرانی مفصلی میکنه. محور صحبتها تبیین مبارزات اسلامی ملت، برنامه‌های رفاهی مادی و معنوی، تاکید بر جمهوری اسلامی و لزوم خودسازی است. برخلاف تصور رایجی که همه فکر می‌کنند در 22 بهمن بوده، امام اینجا راجع به آب و برق مجانی و مسکن و اتوبوس برای طبقه مستمند صحبت می‌کنه و دولت رو مکلف می‌کنه که چنین امکانی رو فراهم کنه.
دل خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند.
این سخنرانی به خاطر تنوع مطالبش در سالهای اخیر خیلی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده و برای اینکه یادتون بیاد، این اون سخنرانی دل خوش به این مقدار نباشید امام هست که در فیضیه ایراد شده.
دل خوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، ما عمل میکنیم، حرف نمیزنیم.
بعد هم نکاتی میگن مثل این که ما مبارزه با فساد رو با دایره امر به معروف و نهی از منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون پیوستگی به دولت با یک همچو وزارتخانه که تأسیس خواهد شد انشالله مبارزه با فساد میکنیم، فحشا رو قطع میکنیم، مطبوعات رو اصلاح میکنیم، رادیو رو اصلاح میکنیم، تلویزیون رو اصلاح میکنیم، سینماها رو اصلاح میکنیم، تمام اینها به فرم اسلامی باید باشد، تبلیغات تبلیغات اسلامی، وزارتخانه ها وزارتخانه های اسلامی، احکام احکام اسلام، حدود اسلام رو جاری میکنیم و در آخر خوف از این که غرب نمیپسندد نمی کنیم. به خودی خود برخی از این حرفا به زاغه مسکوب خوش نمیاد و با همین دست فرمونی که ازش میشناسیم سراغ سخنرانی روز 10 امام در فیضیه میره. اسفند 1357. در مورد سالهای 40 آل احمد و نقش او را نباید از یاد برد. او مسئله را از دیدگاه ملی ضد امپریالیستی و فرهنگی میدید. در نتیجه مذهب برای او در حکم زرهی بود که به تن میکرد و به مقابله با فرهنگ، تکنولوژی، هجوم مادی و معنوی غرب میپرداخت. غرب زدگی با وجود همه ناشیگری ها، بدفهمی ها و خسی در میقات دو نمونه از این دست هستند که در آنها اسلام جان پناه و سنگری است که از برکت آن میتوان خود ماند، هویت خود را نگه داشت و در برابر سیل بد و خوبی که هجوم آورده ریشه‌کن نشد. 29 بهمن سال 56 قیام تبریز پیش آمد که خود 40 کشتار قم بود. 40 روز بعد مردم یزد 40 تبریز را گرفتند. اگه اشتباه نکنم گویا شورش اصفهان به مناسبت 40 یزد بود. خلاصه آن که از برکت مذهب سوم هفته و 40 بدل به یک وسیله و انگیزه مبارزه اجتماعی شد. گذرگاه، سرمنزل یا سرپلی که ملت در آنجا نه تنها نیروی خود را گرد می آورد و نفس تازه می کرد، بلکه به یاری مذهب در آنجا کسب نیرو هم میکرد و یورش تازه میآورد. جز مذهب هیچ ایدئولوژی دیگری نمیتوانست چون این وسیله‌ای در فاصله های زمانی و معین و برای تجدید قوا در اختیار انقلاب بگذارد. 11 اسفند 1357. با نطق دیروز آقا در مدرسه فیضیه قم و اعلامیه پیروز گمان میکنم مذهب به طور جدی برای اول بار مشت آهنین خود را نشان داده است. دیکتاتوری نعلین. صحبت از اصلاح مطبوعات، وجود آزادی ولی سرکوبی توته، ایجاد وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر بدون اینکه وابسته وزیر نظر مذهب باشد و تهدید جدیتر چپگرایان، اما به اشاره و کنایه شروع شده است.
ما مبارزه با فساد را با دایره امر به معروف و نهی از منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون پیوستگی به دولت با یک همچه وزارتخانه‌ای که تأسیس خواهد شد انشاءالله مبارزه با فساد میکنید، فحشا را قطع میکنید، مطبوعات را اصلاح میکنید، رادیو را اصلاح میکنید، تلویزیون را اصلاح میکنید، سینماها را اصلاح میکنید، تمام اینها به فرم اسلام باید باشد. تبلیغات تبلیغات اسلامی، وزارتخانه ها وزارتخانه های اسلامی، احکام احکام اسلام، حدود اسلام را جاری می کنیم. خوف از این که قرض نمی پسندد نمی کنیم.
همیشه فکر میکردم و بارها به دوستان گفته بودم که اگر نهضت پیروز شود و از راه درست خود برود، منحرف نشود، به دست ضد انقلاب نیفتد، یعنی در بهترین حال شاید 20 سالی با دیکتاتوری دیگری روبرو باشیم. البته این دیکتاتوری نطفه صلاح و رستگاری را در خود دارد و مثل حکومت آریامهری ضرورتاً به طرف ظلم و فساد و تباهی نمی‌رود. پس از چنان دورانی و به ویژه با توجه به تاریخ و خلقیات ما، یک باره به دموکراسی رسیدن محال است. حتی انقلاب کبیر نرسید. انقلاب دگرگونی ساخت یا بنیادهای اجتماعی است، نه زیر و زبر شدن رفتار. و دموکراسی گذشته از هر چیز به اخلاق و رفتار یک ملت نیز بستگی دارد. از جهتی ایرانی متمدن‌ترین ملت دنیاست، چون که انقلابش زیباترین، تمیزترین و نیالوده‌ترین انقلاب دنیاست. این همه اسلحه به دست مردم افتاده، نه شهربانی هست و نه ژاندارمری و نه ارتش. شیرازه همه اینها گسیخته و بدنشان هم فرو ریخته. با این همه وضع عادی کشور روی هم رفته چندان تفاوتی نکرده و میزان دزدی و غارت و چپاول و کشتار و ناامنی افزایشی نیافته است. پدیده جالبی است که ما میکنم در خیلی از جاهای دیگر چون این حادثه نتیجه دیگر می‌داشت. ممکن است در آینده و با ظهور آثار بحران اقتصادی کنونی افزایش بیکاری و گرسنگی وضع عوض بشود، ولی نمیتوان این کار کرد که ایرانی ها در مجموع مردمی خشن و متجاوز نیستند. دقیق تر این است که گفته شود مردم ما راه و رسم همزیستی اجتماعی و به ویژه شهری را نمیدانند و این به تاریخ و روحیات مربوط است. متمدن نیستند ولی در عوض با فرهنگ هستند. پانزده اسفند 1357. کتاب‌های شریعتی رو تمام کردم. ماشاءالله اینقدر گفته و نوشته که بعید کسی بتونه همه رو بخونه. من 10-12 تایی رو خواندم. در کتاب‌های آخر دیگه چیز تازه‌ای دستگیرم نمی‌شد، چون فکر و گاه عبارات کتاب‌ها در یکدیگر تکرار می‌شود. او هم مبلغ بود، هم معلم و هم سخنران و هر یک از این خصوصیات کافی است که آدم رو پرگو کنه. خصلت این مراتب پرگویی و تکرار است. از کتاب‌ها به خوبی میتوان اهمیت کار او را در جلب جوانها به سوی مذهب تشیع جست. برداشت او از اسلام برداشت جامعه شناسانه، گاه مارکسیستی، مبارزه جویانه و اخلاقی است. شریعتی سرشت حساس و هنرمندانه دارد. از طرف دیگر او ذاتاً نویسنده است، اما نویسنده‌ای که به قصد و دانسته همه استعداد نویسندگیش را وقف تبلیغ نظریه‌اش کرده است. در کویر دو سه جستار هست که بسیار خوب و زیبا نوشته شده. یکی جستاری است در باب استادش ماسینیون، یکی مقاله اول درباره مزینان است و دیگری قسمت اول مقاله کلود برنار که ناگهان بریده می شود و با محتوای دیگری و با ارزشی ناچیز ادامه می یابد. در همین کویر که از نظر هنر نویسندگی بهترین نوشته اوست، گاه پرگوییش خواننده را کلافه می کند. مثلا در مهر مادری و صحبت از مرغ و تخم مرغ و روی تخم خوابیدن و جوجه درآوردن و چیزای اینطوری. به هر حال بگذرم و بی‌انصافی نکنم، اهمیت کار او در نویسندگی او نیست، در کار فکری، اجتماعی و اخلاقی اوست که بسیار بزرگ بوده است.
هر روز عاشورا و هر گوشه از زمین کربلا و هر ماه در هر سال و در هر قرن محرم. این سخن امام صادق در ارزیابی حادثه‌ای که در کربلا روی داد، که حادثه نبود، موجی از یک رودخانه عظیم تاریخ بود که از آغاز تاریخ بشری بر عمق زمان جاری تا اونجا که ستم هست این جریان پیوسته هست.
به تناسب اشاره مسکو به علی شریعتی، میلاد دخانچی از پروژه های فکری علی شریعتی برامون نوشته.
علی اگر یک رهبره، یک امامه، یک نجات بخشه، مکتب او اگر روح یک جامعه هست، اگر راه یک جامعه هست، اگر نشان دهنده مقصد و حیات و تمدن در یک ملتی هست، آشنایی مکتب او و آشنایی شخصیت او، نه محبت تنها نسبت به کسی که نمی‌شناسی، چه ثمری می‌تواند داشت؟
یکی از کلیدی‌ترین محورهای شریعتی اون چیزیه که برخی از اون با عنوان اومانیزم اسلامی یاد کردن. یعنی انسان رو در متن قرار میده و خانشی از مذهب ارائه میکنه که انسان در اون موضوعیت داره و رابطه دو طرفه انسان و خدا پررنگ میشه. در واقع در الهیات سنتی گوی انسان تنها برده خداونده. خداوندی در عالم بالا حضور داره و دستورات و فرامینی صادر میکنه و انسان باید اون رو انجام بده. این در حالیه که در خانش شریعتی انسان واجد اختیاره. البته مسئولیتی الهی برگردن داره که همانا امتداد خداونده. خداوند کوچک بودنه. باید در مسیر کشف استعدادهای درونی خود قدم برداره و خداگونه بشه. پس نوعی از انسانگرایی یا به تعبیر فرنگی اومانیزم اسلامی در پروژه فکری شریعتی پررنگه. الهیات سنتی مطلوبش این بود که آدم‌ها تابع باشن و وابسته و پیرو احکام، اما شریعتی انسانگرایی رو از خانش خاصی از قرآن و خاصه مفهوم میوه ممنوعه استحصال کرد و ارائه داد. شریعتی به دنبال خارج کردن شریعت از حالت استعلایی و به دنبال این جهانی کردن اون بود، به این معنا که خدا و پیامبران و امامانی که در بالا بودن و در دسترس قرار نداشتن رو این جهانی و این لحظه‌ای بکنه. به همین دلیل مدام در پی پاسخ به این پرسشه که چه نسبتی میان علی و امروز برقراره؟ چه نسبتی میان عدل شیعه و عدالت اجتماعی برقراره؟
من به عنوان یک معلم، به عنوان یک معلم در این زمان و در این مملکت که کشور علی و ملت علی، وقتی دانشجوی من از من میپرسه برای شناختن علی چه کتابی را بخوانم، برای اینکه سخنان علی را، نظریات علی را، افکار و اعمال او را خوب بفهمم و بخوانم و بشناسم، چه متنی را به من معرفی میکنید؟ من متاسفانه جواب درستی ندارم. این یک گله‌ای است که من نه به نمایندگی معلمین بلکه به نمایندگی مردم از دانشمندان خودمون میکنم که در این مدت‌های فراوان و در این قرن‌هایی که این مردم با خونشون، با زندگیشون، با ایمانشون و با همه حیاتشون به خاطر علی و برای علی و در راه علی مبارزه کردند فعالیت کردن، کوشش کردن و فرهنگشون را و مذهبشون را و گذشتهشون را و همه چیز وقت تعلیم کردن، ملت مردم ما کوتاهی نکردن، اما دانشمندان ما کوتاهی کردن که وظیفه اونها معرفی همین بوده.
شریعتی در پی زمینی کردن امر قدسی نیست، اما تلاش میکنه تا نسبتی میونه این دو تعریف کنه. شریعتی در حوزه روش نیز تحولاتی رو رقم زد. تلاش کرد که دیالکتیک رو به مثابه یک روش و بینش در فلسفه اسلامی وارد و اونو درونی و بومی کنه. شریعتی تاریخ، جنگ میان حق و باطل و هر موضوعی رو از نگاه دیالکتیکی میفهمه و جایی میگه که مشکل فلسفه اسلامی اینه که تحت تأثیر سنت و فلسفه ارسطویی علت و معلولیه. این در حالیه که در سنت فکری یونان هراکلیتوس هم داشتیم که موضوعات رو دیالکتیکی میدیده. دیالکتیکی دیدن هم به این معناه که عالم رو حاصل تضاد نیروها بفهمیم و روابط رو رفت و برگشتی تحلیل کنیم. یعنی فقط این موضوع آ نیست که روی موضوع ب تأثیر میذاره، بلکه ب هم روی آ مؤثره. شریعتی میگه یکی از قوانین مسلم علمی که هم در قلمرو پدیده‌های طبیعی و هم در زمینه حقایق و مسائل فکری و انسانی صادقه، اصل شناخت بر اساس تضاده. علی شریعتی نقدی جدی به مذهب رسمی داره و از اون به عنوان تشیع صفوی یاد میکنه. اونجایی که فره ایزدی و نبوت محمدی و گرایش های قلوامیز با همدیگه تلفیق میشن و حالتی ایجاد میکنن که مملو از سلطه و اقتدار و استبداده و در این حال به دنبال تحمیق و تحقیر توده هاست. آلترناتیو و نقطه مقابل این دیدگاه اون چیزیه که شریعتی به اون عنوان تشیع علوی رو اطلاق کرده. تشیع مبتنی بر حرکت و نهضت و جنبش. یکی دیگه از نقاط تمرکز شریعتی توجه به این نکته است که میون مبارزه با استعمار و مطالبه عدالت در داخل تمایز وجود داره. همون گروهی که در مبارزه با استعمار خارجی کمک حال و قهرمانن، در مناسبات داخلی تبدیل به نیروهای استبداد و بهره کشی میشن. شریعتی تلاش میکنه که این دو مبارزه رو از هم تفکیک کنه. در برابر خارجی همه باید کنار هم باشن، اما در مبارزه داخلی اختلافات رو باید لحاظ کرد. برای شریعتی تمایز میون نهضت و نهاد خیلی پررنگه. با نهاد سر سازگاری نداره و دین نهادی شده رو ابتدای راه سلطه و انقیاد معرفی میکنه و با دین نهضتی قرابت داره. مثال کاروانسرا و هتل رو میزنه و میگه دین نهضتوار مثل کاروانسراست و دین نهادی به مانند هتل. شریعتی در تلاشه که نوعی از روشنگری یا روشنفکری رو در جامعه احیا کنه.
انسان یک موجود تنهاست. در تمام قصه ها، در تمام اساطیر انسانی، در تمام مذاهب بشری در طول تاریخ، به انواع گوناگون، زبانهای گوناگون بیان شده است که رنج انسان تنهاییشه در این عالم.
خودش توضیح میده که منظور از روشنگری یا روشنفکری احیای نوعی حرکت اجتماعی مبتنی بر مذهب در جامعه است. در واقع حرکتی که به متن دین استناد میکنه، اما در این حال میخواد از اسلام حرکت تولید کنه. و اساساً حرکت از جمله مفاهیم مورد علاقه شریعتیه. اسلامی که تغییر و تحول رقم میزنه، اما شکل رسمی و حکومتی پیدا نمیکنه، اما مدنی و زمینی و به تعبیری کف خیابونیه. او به دنبال احیای چنین شکلی از روشنفکریه و اون رو با خاتمیت گره میزنه و معتقد از زمان آغاز غیبت امام عصر انسان با اتکا به عقل و فهم و با در دست داشتن معارف و قوانین اسلام دیگه نیازی به پیامبر نداشته و میتونه مسیر سعادت رو بپیمایه و به اون نائل بشه. او میگه از این پس انسان بر اساس طرز تربیتش قادره که بدون وحی و بدون نبوت جدید روی پای خودش به زندگی ادامه بده و اونو کامل کنه. بنابراین دیگه نبوت ختمه، خودتون راه بیفتین. طرح موضوع بازگشت به خیشتن یکی دیگه از پروژه های شریعتیه. او معتقده همونطور که افراد واجد ناخودآگاه هستن، جامعه نیز بخش ناخودآگاه داره. همونطور که روانکاو به دنبال کشف و تنظیم و مرتب کردن ناخودآگاه مریضه، وظیفه روشنفکر کشف ناخودآگاه جامعه و درمان اونه. اسم این فرایند رو هم بازگشت به خیشتن گذاشته. شریعتی در این مسیر انتقاداتی به ایران باستان و باستانگرایی وارد میکنه و میگه اولا اون جامعه به شدت طبقاتی بوده و ثانیاً جامعه بر مدار شاه طراحی شده و نه بر اساس روح جمع. محور دیگه پروژه فکری شریعتی تبیین سگانه عرفان، برابری و آزادیه. درباره برابری خیلی شبیه مارکس فکر میکنه. به این معنا که ضد استثمار و تضاد طبقاتیه و ضدیتش هم خیلی تنده. البته مفهوم ماتریالیسم مارکس رو به شدت نقد میکنه. اما به هر صورت در ادامه مسیر همگام با مارکس میشه. از این میون روشن میشه که عدالت اجتماعی و اقتصادی برای شریعتی خیلی پررنگه. بعد به سراغ آزادی میره و اونو از اندیشه اگزیستانسیالیسم وام میگیره و نه لیبرالیسم. و در نهایت اینها رو در کنار عرفان و مذهب قرار میده و سعی میکنه مسائل رو در درون این مثلث تجزیه و تحلیل کنه. پروژه های فکری شریعتی تأثیر چشمگیری در شکل‌گیری نهضت انقلاب اسلامی داشتن. قرائت خاص او از دین جوانان بسیاری رو جذب این مسیر کرد و به همین دلیل هم هست که میبینیم در جای خاطرات شاهرخ مسکوب از ماهای قبل از انقلاب 57 تا مدتها بعد از اون ردپای او وجود داره. این شماره رو با آرزوی بهروزی و سلامت استاد به آقای عزت‌الله فولادوند تقدیم میکنم که در پس پاکسازی شدن از وزارت نفت به بهانه دو تقدیرنامه که به عنوان کارمند نمونه از رژیم طاغوت گرفته بود، یک راست سامسونت به دست راهی منزل شد و با 12 ساعت کار روزانه بر روی ترجمه متون فلسفی خود رو سر پا نگه داشت و نگذاش فرو بریزه. فولادوند به رغم مشکلات طاقت فرسایی که با اون پنجه در پنجه شد، نه تنها ایران رو ترک نکرد و همیشه عاشق ایران موند، بلکه با ترجمه های به هنگامش چون آموزگاری هوشیار هر بار به جامعه مخاطبینش جایی رو نشون داد که به اون توجه کنن تا کوران حوادث اونها رو از توجه به حقایق و ارزش‌های پیرامونی باز نداره.
بچه هم که نیستن، خانم هم که فوت کرده، خدا هم که اینجا با این وقتی دارم، من که دوست دارم اینجا، من عاشق این سرزمینم و واقعا از ته دل دوست دارم میگم. خب نویسندگان بزرگ، شاعران بزرگ، هنرمندان بزرگ روی دوش هم دیگه میرن بالا، یعنی یک کسانی بودن که خیلی خوب بودن، فلان بودن، اشخاص دیگه میان و اونا تعظیم میکنن، از کنم که جلوتر میدن.
تاریخ انتشار برخی از ترجمه ها دقت کنید. خشونت هانا آرنت 1359، انقلاب هانا آرنت 1361، به یاد کاتالونیای جورج اورول 1361، امریکایی آرام 1363، جامعه باز و دشمنان آن در 4 جلد 1364 تا 1369، آگاهی و جامعه 1369. این کتاب برنده جایزه کتاب سال 1370 جمهوری اسلامی در علوم اجتماعی شده. راه فروبسته، اندیشه اجتماعی در فرانسه در سالهای درماندگی 1373، هجرت اندیشه اجتماعی 1376، خرد در سیاست 1376، روشنفکر کی، سرنوشت او چیست، قرن روشنفکران 1380، آزادی و خیانت به آزادی، 6 دشمن آزادی بشر 1386، قدرت اندیشه 1391. میبینید سیر تاریخ انقلاب و ترجمه های استاد ربط معناداری به هم داره. جای گفته بودن من فقط چیزی رو ترجمه میکنم که احساس کنم خوندنش برای هموطنانم مهمه و خودم اونو دوست داشته باشم. من 2 اعتقاد بزرگ در زندگی دارم. یکی این که هر بلایی که به سر ما مردم در این سرزمین میاد از نادانی یا علم ناقصه. دوم این که هرچه در زمینه دانش و هنر از آثار بزرگ دنیا از راه ترجمه اخذ کنیم بازم کمه. کسی که نتونه این معانی رو به هموطنانش منتقل کنه و به فکر وادارشون کنه و احیانا انسان ترشون کنه، بی خود اسم خودشون مترجم میگذاره. برقرار باشید آقای با جنس غریب، امثال شما برای ما شب چراغانن. اونجا که گفته بودین من با کار کردن خودم رو حفظ میکنم، جنس غریبی هستم. این پادپخش به خواستاری و خانش من محمد حسین بنکدار تهرانی و با یاری همراهانم مجید فضائلی و فاطمه باقری هر پنج شنبه کمابیش و مقارن با روزهایی که 40 سال پیش شاهرخ مسکوب نوشته به گوش شما میرسه. میتونید اون رو از اسپاتیفای، کست باکس، گوگل پادکست، پادکست اپل، انکر و اپ شهرزاد بشنوید و در صفحات توییتر و اینستاگرام و تلگرام روزها در راه با ما همراه باشید. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن.